پایین نیست. فتوا تو مکاسب قرار نبوده بده. در حالی بحث کن. ولی تو کتاب زکات که مسائل داره می نویسه، فتوا داره میده، اونجا که سریعا همون چیزی که باقی دیگه میگم را میگه. ولی آقایان گاهی اشکال کردن، گفتیم که ارتکاز شیعه هست، قول علما اومده. ارتکاز شیعه از فتوای علما درست شده و حالا فرمان شما انگار عکسش باید باشه دار؟ این فرمایش ارتکازا قوی تر میکنه، استدلال به ارتکازا تقویت میکنه، با اینکه بعض العلماء یه شبهاتی ممکنه داشته باشن، ولی ارتکاز چیه خلافشه، معلوم شده ارتکاز به یه جایی محکمی برنه. اما کلن بگم براتون توی ادله‌ای که هم اعتبار دارن هم ریششون یک راه معتبریه، مثل اجماع که مثلا مدرکی باشه، مثل آیات و روایات در جایی که دلیل عقل وجود داشته باشه که ارشادیه. توی این نوع ادله که وجود منشأ، این دلیل را کلن منتفی میکنه. دلیل دوم را میبینیم فقها ها خیلی زیاد میگن یاد الله علیه الادلت الاربعه، و بعد میگن کتاب و سنت و عقل و اجماع، در حالی که با وجودی کتاب و سنت اجماع میعتباره، با وجود عقل کتاب و سنت ارشادیه. پس اینجا یه دلیل شعر وجود نداره. اینجور جاها میگن اینا دلیل لولائیه، یعنی به این معنا که اگه لولا قبول بکنه حرف عقل ها، عقل را، و نوبت به آیات را برسه، آیات را به تنهایی خودشون دلالت به اندازه کافی دارن، معلومه که معل عقل ارشادی میشن. و حتی خب این در صورتی است که آیات را آیات سعه و اطلاق و زیغ و قیودی بیش از عقل نداشته باشن، دارن که در صورت اصلش ارشادیه ولی قیودش کنه. هاکذا همین نسبت بین اجماع و کتاب و سنت هست که لولا کتاب و سنت اگه دلالتش قبول نکنی اجماع به تنهایی. ولی یه نکته دیگه ای هست توی بعضی از منشی منتفی نمی کنه. مثلا شما بگوی سیره عقلا دلیلش فلان چیزه، دلیلش حکم عقلاست، اینجور چیزها یه فرمایشی دارن. مثلا بعضی علما معمولن، یعنی که زیادن اینا زیادترن، میگن که با وجودی منشأ دیگه بین استناد نمیشه که به اون استناد میشه، بین سیره عقلا و بنای عقلا و حکم عقلا به حکم عقلا، چون حکمشونه که ریشه بنایشونه یا ریشه علیکم السلام هم سیرشون. حضرت امام یه جمله داشتن، گفتن که اصلا مهم نیست ما منشأش رو بدونیم یا ندونیم، این تو دست دومه، و اشتباه نکنید، من تو دست اول نیست که وجودی منشأ اینا منتفی میکنه از حیز انتفاع ساقط. گفتن مهم نیست که منشأش رو بدونیم یا ندونیم، همین که یه مطلبی سیره شده بالاخره، خودی سیره اعتبار داره، همین که بنای عملی شده، بنای عملی اعتبار داره، ولو حکم اقلا هم باشه، حکم عقل هم باشه، اون یه دلیل معتبره دیگه است. و می گفتن که ما کاری نداریم منشأش چیه، گفتن سیره هست کاری هم به منشأش نداریم، و سیره به اندازه اعتبار هست، این سیره خودش معتبره. حالا اگه منشأش هم، چون آخه بعضی جا این حضرت امام اونجا این فهمیدن که تو منشأش اختلاف بود، که آیا منشأش مثلا حکم عقلی یا منشأش به قول شما حرف علما است، مهم نیست منشأش چی باشه، خود سیره میشه یه دلیل معتبر. حالا همون فرمایش را ما هم توی ارتکاز عقلا میتونیم عرض کنیم که ارتکاز خودش معتبره از هر جا به دست اومده باشه. وقتی یه چیزی شد مرتکز عقلا، قطعا اون چیز مورد اختلاف فتوا نبوده، اگر هم از علما گرفتن از اجماع علما، چون مطالبی که اختلافیه مرتکز نمیشه، چون مختلفه دیگه، مختلف که باشه یکیش که تو کله مردم فرو نمیره که مرتکزشون باشه، یعنی در پیش فرض‌های ذهنشون اینو مسلم بدونن، اینجور نمیشه. پس اولا کاری به منشأش نداریم، ثانیا منشأش هم یه چیز خوبی بوده که، یعنی یه چیزی قابلی بوده که تونسته اینا مرتکزش بکنه. خب چرا شل میکنم بعد اثبات کرده؟ خب همون به همون صفت که میگم پوستم کنده شد نتونستم، بعد به همون صفتی هم میکنم برای اون جایی که نستم
من ارزش این که مسئله اینقدر واضح و بالاتر از دردی میاد در دلیل نبوده، یعنی ما میخواهم بیان به یه ارتکازی ما فرمان که بالاتر از دردی هیچ نیاز به دلیل نداره، روشن کنه و چیلی استناد میکنه و از واقعا
اینو تا منافات با هم نداره واقعا. یه مطلبی اگه از یه حیثی ضروری باشه، از یه حیثی محل بحث باشه، منافاتی نداره. شما ببینید وجود خورشید ضروریه، ولی حالا یه دلیل براشه، دلیل داشته دعوا میشه، همین هم مطلبی ضروری. ولی بگم نه، ببین وجود خورشید هم اگه ضروری بود تو تعریف خورشید تو برای بیان دلیل بر وجود خورشید اینا اینقدر اختلاف نبود. منافات نداره. ما که گفتیم که ارتکاز شیعه تو تاریخ همیشه این بوده که بر خودش یه سیستم حکومتی داشته، حکامی جور مراجعه نمی کرده، امور حکومتش به فقها مراجعه می کرده. این ارتکاز ضروری. حالا برای این ارتکاز خود شیعه که مرتکزشون اصلا دلیل نمی تونن ارائه کنن، یک، و همچه میریم تو مقام ارائه دلیل، عدلش ممکنه کما زیاد باشه، ممکنه توش اختلاف باشه، از حیث وجود دلیل اختلافیه، ولی خودی مرتکز که بدیه که
استاد که خودت که علمانی محسن دیگه تو مقابلشنا خیلیشون حالا در مقام یعنی برد در امارت هم مطرح بوده تو زمانش، ولی اون مقامی رو مثلا تقییم در امارت نداره
اینا ندیدیم ها، ببینید اینا بگه اینا رو جمع کنیم، یکی که بگه فقیه فلان ولایت ها نداره، یعنی هم یه دفعه اطلاقی این دلیل دلالت نمی کنه، نداره، دلیل بر نداشتن میخواد، دلیل بر من میخواد، اینا بیارید اون قبول که یه ادهی در دلالت روایات سه وزیق به سه وزیق مختلفی رسیدن، ولی دلیل بر نفی اونقدری که بهش نرسیدن ارائه نمی کنن. بله خیلی خوب، مولا که خودمون گفتیم در سعه و زیغش اختلاف هست، خیلی هم هست. ما فعلا داریم ولایت را صحبت میکنیم، سعه و زیغش را باید عدله بگن.
خب ارتکاز
برامون اومده انتصابش ما حال استفاده. ولی اون که ارتکاز بود چی بود؟ اون که ارتکاز بود میبینم اون حد اقل و اون چی نبودا. ارتکاز مشخصه چیه؟ ارتکاز تو مال مراجعه است. از ارتکاز دیگه حالا خوبی خوبش میشه، فعل معصوم هم که باشه دیگه اطلاق که نداره، از ارتکاز به اندازه خودش میشه استناد کرد، میشه استفاده کرد. ارتکاز شیعه اینه که ما خودمون برای خودمون یه حکومتی داریم. حالا سعه و زیغش ببینید تو چه اموری اجرا مراجعه میکردن. شیعه تو طول تاریخ فقط فتوا از مرجع تقدیر میگرفت یا امور اجرایی هم میگرفت؟ تو امور اجرایی هم هر جاش که به جنگ حکومت نمیخواست بره و قطعا میگرفت، هر جاش هم که مستلزم به جنگ حکومت رفتن بود اون متدینینشون دوگانه کار میکردن، یعنی میرفتن ظاهرا اونجا درست میکردن، حقیقتا میدن اینجا بعلش هم میگرفتن. طرف مقتی مجبور بود بره تو اداره شاه کار کنه، میرفت اونجا تو اداره رسما ثبت نام میکرد، مراجعه به طاغوت بود و این حرفا، ولی هلیت حقوقش هم میمد از آقای بروجرد اجازش میگرفت که آقا من مجبورم تو فلان اداره کار کنم چه کار کنم. ایشون گفتن خب برای خب قرارت حقوقت اجازه میدم، ظلم نکن فلان کار ببینید. یعنی مرتکز شیعه ربطی به اختلاف علمای شیعه نداره، مرتکز شیعه واضحه. هر جام تو ارتکاز شک کردیم باید به اقلش اکتفا کنیم، چون جزء ادله لبی است، اطلاق که نداره. ولی ببینید که چه حد ارتکاز داره. ما هم بودیم ادامه بود که شیعه در امور حکومتی، اموری که باید به حاکم مراجعه کنه، میگفت ما باید به مرجع تقلید مراجعه کنیم، ما قبول نداریم که به حکومت مراجعه کنیم. و بگید از آخونده گرفتن، خب معلومه از اجنه چه نمیگیرن، از آخونده میگیرن، ولی مرتکزشون شده. گفته ما کردیم و شد. شما ببینید میشه یا نه. ما یعنی بسیار از نمیدونم
که
اونا دیگه شیعه تکازشی همین هم بخشش همین هم
چی رو
زنی
شده؟
عمره
حکومتی
باید بیاد
بیاد
بشه امام، بیاد بشه مثلا تقریب و بخشید. یعنی اگه یه روایت میگه نماز بخون نشونه این است که مردم نماز نمیخوندن؟
نه، اینجا بس عملیه، اون بکن عملیه است. اینجا امام داره میگه خودت بیدید شما دارم بخونید
دارم
بخونید
بیاد بیشون خودت بود،
نه.
پس
مردم
عملا
دارم میدن ولی و حتی حتی توزنشون نیست که
حتی نمازی. مردم نه، بخشی از مردم.
خب بخشی از مردم
هم دارم داریم
نهیشون.
ببینید اشکالتون این طوره.
ببینید
همین هم میخواد بگید موضوعتون اینه آقا شما میگیش ارتکاز، اگه مطلب ارتکازی بود که نهی از مراجعه به تابوت معنی نداشت، همین هم میگید جواب نه خیلی معنی داره، چون نهی که به عموم مردم همونا که مرتکزن نمیخوره که، بالاخره ارتکازم ارتکازی حتی تو ذهن اونایی که ارتکاز هست، چون اون ارتکاز حکم عمل نیست، همونایی هم که این ارتکاز رو دارن تو عمل ممکنه مثلا قیلی بلی بشن بخوان برن بگن نه پولمون رو اونجا بهتر میتونیم زنده کنیم، بگن که نه اونجا زودتر به نتیجه میرسه، اونجا چی چیه، به هر دلیلی ترجیح بدن که به یا اون آقا باید بریم براش تایی شهر، ولی دستگاه حکومتی اون سر کوچه‌مونه، ممکنه تو عملیه بخوان به اونا مراجعه کنن یا میل داشته باشن، این روایت ناظر به اوناست. لذا حتی اگر اون کسانی که این روایات براشون صادر شده همونایی هم که باشن که مرتکزشونه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. دلیل بر این نیست که چون این روایات بوده پس ارتکازی وجود نداشته. میگه همه مردم به همه ارتکازشون عمل میکنن، ما الان که به عملیشی استناد نکردیم که اگه ما میگفتیم صده، تازه اونم صده در صده شیعه عملشون اون بوده، ولی گفتیم پس این روایت برای اجنه صادر شده که برای سنی ها صادر شده. خب میگه ضرورت مذهبی نیست که نماز باید خون، ولی یه دنی میخونم رضایی روایت اومده تو ترک نماز عقاب هایی را باش کرده، اگه عقابی ترک نماز بیان بشه دلیل برای نیست که وجوبی نماز ضروری نیست، ربطی به هم نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این نال تازه اشکالاتی قبل بسم الله بود دیگه، بعد بسم الله چی میشه؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
رسیدیم به قسم دهم از توحید که حالا عنوانش توحید در ربوبیت تشریعیه و خودش دو قسمه.
ربوبیت تشریعیه یه وقتی تعریف کنید تعریف شاید اقل بدونی خوبه
چرا خدا
نفهم نتیجه خدا مالکه
دیگه یه بار حالا خواستیم دست سیره اون برداریم. معمولا من اولی بحث یه مقداره از گذشته رو میگم، یه روشه آجای زنجانی های تو لازم الله شبیری زنجانی حفظه الله دارم خدا انشالله حفظش میکنه، ایشون وقتی میان بالا منبر میشینن اعوذ بالله که میگن دقیقا از نقطه‌ای که اونجا گذاشته بودن پایان جلسه گذاشته اصلا اون نقطه شروع میکنن بیان که اشاره بکنن به بحثی قبل ابدا. یه وقت دایی هم که مثلا بعدی 10-12 روز از بحث گذاشته یه مطلبی که 10 روز پیش گفته بودن را میفهمن که مثلا چیز جدیدی تو شروع میگیدن از نقطه اون شروع میکنن، اون بابا که اینجا نشسته باید خودش تطمیم مثلا بگن آقا بله ما در و دوازده رو پیش اینا گفتیم و الان ما فکر کردیم اشتباه بوده سو این درستش سو نه لکن اینطوره یا ولی اینطوره و اینطوره دیگه خودت باید بفهم. حالا ما امروز هم آمدیم خیر سرمون بگیم آقا این دیگه خلاص را نگیم، ولی خب آقا باشه چشم انگار نمیشه. میگن مالکیت اعتبار را معنی کنیم، یعنی ما مالکیت حقیقی داریم یا مالکیت اعتبار. مالکیت اعتبار همین ملکیت توافقی است که بین ما ها وجود داره. ما مثلا مالک مخلوقات ذهنی خودمون هستیم به ملکیت حقیقی. شما یه تصوری که میکنید، مثلا یه تصوری باقا میکنید، شما مالک حقیقیه اون هستیم، کل وجودش بسته به شماست. اما مالک لباس خودم به ملکیت حقیقی نیستم، به ملکیت اعتباریه. چون که من رفتم یه پولی دادم، پارچه‌ای خریدم، دوختم یا یه لباس خریدم، اوغلا توافق کردن، جامعه توافق کرده است که هر کی اینا بده و اینا بگیره تبدل اضافه تعیین میشه. تا حالا پارچه مضاف به شما بود، گفتن مال شماست، و این درهم و دینار مضاف به من بود، حالا به تو اشتراکی کردیم تبدل اضافه تعیین شد. یعنی این اضافه ها جا به جا شد، اضافه یه پارچه به من شد، اضافه یه پول به، ولی اضافه اسم ملکیت حقیقی نیست. ولی در حالی که ما مالک اعتبار هستیم، خداوند مالک حقیقی ما و پولمون و پارچه‌مون و همه چیزمون هست. ما نسبت به مایملکمون ملکیت حقیقی نداریم. این اشکال ملکیت اعتبار. خداوند نسبت به جمیع ما سوالله، چون مخلوقش علت همشون مالکیت حقیقی داره. یه صحبت نیست که ملکیت اعتبار رو خدا داره یا نه؟ اینم از اونه که داره، اکثر هم گن داره. آقا یه دلیل چیزی هم غیر مستقیم هم ارائه کردن، یه برهان نقضی یا برهان عینی که اگه خدا ملکیت اعتبار نداشت به ما که نمیتونست بده که. ولی ما آیشو خوندیم و انفقوا من مال الله الذی آتاکم. اون بابا چیزی نیسانیه، میفهمه اینا که در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهره روزی دست ماست. یعنی رو نیسانش میست، این هم ملکیت حقیقی اعتباره. در حقیقت مالک اصلی خداست، این مالک حقیقی و بعد این امانت رو به ما داده، یعنی مالکیت اعتباری. خب هر کی مالکیت حقیقی داره اعتباری به طریق اولا داره.
مالکیت نداره اینجا، مقابل همه مالکیت نداره. ما حقیقتا مالک این نیستم، اعتبار کنم قرار کنم ولی این میشن دست هم میشه.
ببین مالکیت اعتباری چیه؟ مالکیت اعتباری یه
اعتباریه
خام باکره، یه قراردادیه یا یه اعتباریه که میشه انسان رو ملک حقیقی خودش ببنده، میتونه هم رو ملک اعتباری خودش ببنده. مالکیت اعتباری اینه، من اگه ملک اعتباری ما، یعنی این لباسی که مالش نیستم را بتونم به عقد شما در بیارم، آیا اون چیزایی که واقعا حقیقت مالم باشه را نمیتونم به ملکیت شما درم؟ تو من امکان نداره، چون مایملک حقیقیم چیزی نیست که قابل عرضه باشه. من مثلا مالک جدی خودم، الان این وضعیت نشستم، من ملکیت دارم بهش. جدی یعنی ملک دیگه، من قوله ملک میگن همونه، من ملک اون ملک ملک حقیقیه، ملک اعتباری نیست. جدش هم مالکیت من بر پولا کتابم نیست، ولی این وضعیت نشستن الان من مالکشم. اگه بایستم وضعیت ایستاده را مالکشم، ولی خب اینا که من مالکم هیشم قابل عرضه به کسی دیگه نیست که من بیام چیز کنم عقد ببندم که آقا من ضربه های محکم پای چپم مال شما، به تیم فلانی یه فوتبالیست بگید که آقا ضربه های محکم پای چپم فروختن به شما. شاید اون مثال میگم باید فرض بشه، اما این که الان ما تو ما فرض نمیشه، تو خدا فرض میشه. مالکیت حقیقی بر همه یه اشیای داره که میتونه راحت به ملکیت اعتباری شما دراره دیگه. ملکیت اعتباری فرعی شعبه ای از شعب ملکیت حقیقیه. اصلا غیر ممکنه شما بگویید این مالک حقیقی هست ولی نمیتونه واگذار کنه به دیگه.
اینش بحث نیست، خدا مالک حقیقی هست، ملکیت اعتباری ما در بیاورد، ولی خود مالک اعتباری است.
خب یعنی هست که اصلا ملکیت اعتباری یه سایه ایست، یه سایه ایست، یه برشی است از ملکیت حقیقی. درسته که بدون ملکیت حقیقی هم ملکیت اعتباری میشه، یعنی من اگه مالک اعتباری هم باشم میتونم ملکیت اعتباری به شما بدم. ولی اگه مالک حقیقی باشم به طریق اولا ملکیت اعتباری میشونم بتونم به شما بدم. چرا؟ چون که صد آمد نه وطن پیش ما، چون وقتی ملکیت حقیقی دارم قطعا اعتباریشم دارم. مگه میشه من مالک حقیقی باشم اعتباریش مالی یکی دیگه باشه الا که من بهش داده باشم؟ یه چیزه حسابش رو بکنیم، اینه تصور بکنیم که من مالک حقیقی هم ولی اعتبار نیستم. همینی که من مالک حقیقی هم اعتبارش یکی دیگه باشه، من از کجا آورده و من مالک حقیقی هم هیچی اصلا تحت تسلط اون نیست. چطوری اعتباری ملکیت شده؟ روزی که من بهش دادم. وقتی که من بهش دادم اینم دیگه شدت وضوحه. هی دو تا قول هست که آیا خدا مالک حقیقی اعتباری هست یا نیست. من عرض میکنم ولی نه که اونا همه معترفند به شدت وضوحه. یه اونا میگن نه. چرا؟ بخاطر که با وجود مالکیت اعتبار مالکیت حقیقی اعتبار اصلا به کلوچم میخواد چیکار؟ ما کلمه میگم خدا میخواد حقیقش هم نمیخواد. میگم لازمه یه ملکیت حقیقی قطعاً اعتباری هم حالا دلت نمخواست بگو چون داده پس معلوم چه داشته، ولی نه چون بوده داده. اصلا ملکیت حقیقی یعنی مالکیت نسبت به جمعی شعونو حتی اصل کانه تامه وجودش دیگه. چه برسه کانه ناقصش که همون ملکیت اعتباری باشه دیگه. که ما ملکیت اعتباری تو بریم ملکیت حقیقی ندونی بس هم ملکیت حقیقی هم بعد معنی کرد. چی؟ ببین خدا خدا جسمو به ما داده ولی لازم نیست خودش جسم داشته باشه که اما باید قدرت بردادن جسم داشته باشه.
قدرت در اعتبار
بله ما اینطوری میگم حتی روش دلیل داشتیم که محال خدا داشته باشه میگم خدا ولی جسم ها نداره ده. قدرت بردادن جسم ها داره ولی تو مالک اعتبار که دلیل برای استحالش نداریم.
اعتبار یعنی که نقصان از این حقیقت، یعنی هم کسی که حقیقتا نمیتونه مالک باشه.
آره اعتبار بی حقیقت بله یعنی، ولی اعتبار با حقیقت یعنی یکی از شؤون حقیقت.
مالکیت
ما
در از
خدا این مالکیت رو
داره
و
به ما
اعطا
کرده.
تو اونش بحث نیست. از این مالکیت نیست. نه اونم هست. اونم درسته. ولی مالکیت اون اسناد مجازیه نه مالکیت اعتباری. اون آیه در مقام اسناد مجازیه. آقا اون که رمیته مجازم به تو داره دیگیم. داریم میگیم رمیته. حقیقتا الله رما. ولی که نه الله رما. ولی خب حالا چون الله به سبب عضلات و مولکول‌های تو رما تازه اونم اگه معنای اون آیه این باشه وا چون بعضی میگن معنای اون آیه این نیست که تو شراکت میگیرم قبول نداریم ولی شراکت میگیرم میگن تو زدی ما تیره به هدف نشون دادیم. اون قصه مالی نیست در ذاتی یه مشت خاک پاشیدن این رمیته مثل یه مشت خاک پاشیدن و دیده اونا کور شد این اعجاز صورت گرفت. بزنم گرد آقا تو خاک پشیدی تو که کورشون نکردی ما کورشون کردیم. ممکنه به معنی شراکت بگیرن این قصه را ولی نه یه بحث عرفانی هست که همه ما رمیته از رمیته ما جلسته از جلسته ما نتخته از نتخته ما نومته از آنومته ولیکن الله مثلا انماکه مثلا اون یه من مسئله عرفانیه که تو خونم رجایت داشت. بالاخره الان بحث ما تو ملکیت اعتباریه. معنای ملکیت اعتبار نوازه این تو ما ملکیت اعتبار معنی نیش معلومی؟
تمام با این معنی که تو ذهن ما بود تمام نیسانی هست یعنی مالطولیه.
آها پس معنای ملکیت اعتباری درسته واضحه در ما هم مشخصه چیه؟ در واسه این است که تو خدا نیست یا هست؟
خودت مالکیت اعتباری باشد این
خیلی خوب تو خدا نیست یا هست؟ ببینید شما مالکیت اعتباری یا از یه لازمه یه باطلی جدا کنید وقتی تو خدا هم
میشه حقیقی
و اون لازمه باطل نه اون لازمه باطل جزئی معنی مالکیت اعتباری اصلا نیست. ما به دلیل کسرت الساق کسرت همراهی خیال میکنیم جزئی معنی شد مالکیت اعتباری یه لازمه یه دائمی داره و اونی که حقیقی نیستا، یعنی نفی مالکیت حقیقی. این لازمه باطل، جزء معنا مالکیت اعتباری نیست. نخیر، تو همه ما سوى الله همراهشه. همه ما سوى الله مالکیت حقیقی، مالکیت اعتباری دارن به خاطر اینکه حقیقی عمرن ندارن، مال این کار نیستن. بعد خب این که به این معنا نیست که اگه همه مالکیت های حقیقی تو ما سوى الله، همه مالکیت های اعتباری تو ما سوى الله همراهن با عدم مالکیت حقیقی، به این معنا نیست که فقدان مالکیت حقیقی جزء معنای مالکیت اعتباری باشه. که شما بگوی نه این یه جزءش عدم حقیقیه، پس تو خدا نمیتونه ما، نه جزء معناش نیست، لازمه نشه، لازمه دائمه شه. لذا بیان نمی کنیم لذا بیان نمی کنیم نه اینکه نیست، گفتن نداره. وقتی شما بگوی خدا مالک حقیقیه، یعنی همه چیز داره پایت باشم بره، ولی گفتن نداره که نگفتن به شدت وضوحهی نگفتن. توافق عرف مالکیت اعتباری عرفیه و الا رو با هم محدوده، خودش هم ملک خودش میدونه و روش سرش میجنگه، اونا دیگه عرف ندارن. بالاخره عدم مالکیت حقیقی، مالکیت اعتباری، مالکیت است که توسط یه معتبری، حالا رو با خودش برای خودش اعتبار میکنه. تو جامعه ما خود ساز نیست، عرف سازه، حکم عرف. حالا تو این هیت هم هست، نه تو رو بگرد تکمیلی هم ما میگم لازمه هر مالکیت حقیقی تو هر درجه ای تو دلش مالکیت اعتباری هم هست. حالا یه چیز آیش را به کسی نداده، همون حقیقی برای خودش مونده، دلیلی هم نداره میگم خدا مالکیت اعتباری هم داره. یه سری مالکیت آیش را داده به دیگران، خب چیه داده؟ اعتباری شده. خب اعتباری که داده از کجا داد؟ بخشی از شعبه از مالکیت خودش را داد بینیم. این
توحید در مالکیت اعتباری، یعنی که ما بگیم که فقط خدا مالکیت اعتباری اصلیه، یعنی بخواهم میگیم بسیمش مالکیت حقیقی.
بله مالکیت اعتباری، مالکیت اعتباری همه یه عالم هم به دست خداست. مالکیت اعتباری همه یه عالم هم فقط مال خداست و هر کی مالکیت اعتباری دیگه داره از او گرفته. حالا من تو با صد تا واسطه، با یه واسطه، ولی از او گرفته. کسی ببینید همه وقتی به دنیا از اضافه کنید، اولین مخلوقی که ماسوا الله به دنیا اومد ملکیتی هم نداشت، وجودی هم نداشت، ملکیتی هم نداشت. چرا چی شد ملکیت پیدا کرد؟ بهش دادن. چی داد؟ صاحبش داد.
وقتی توحید اعتبار،
نه توحید در مالکیت اعتبار، این معنی که همه الان که داد نداد از جیبش دراره بده به شما. ببین من پولمو در میارم میدم به شما، دیگه من مالک نیستم. خدا که مالکیت اعتباری شن اینجوری واگذار نکرد که سر نخا داد دستی تو، اون ولی عدش خیلی بکن، ولی اصلش دست منه، با توپی نخ دست منه. گفتم تو هم در طول من مالکیت اعتباری، لذاست که من میتونم، من وقتی کتاب هم شما فروختم دیگه همه هرم برای کتاب تایی تکلیف کنم که آقا لبیتاق چه نظری، یا اینجوری نکنی، یا چیز توش ننویست تو مال شما. ولی خدا چرا میتونه قدر رو تنگیم
باری
کلا درسته، چون مالک حقیقی.
این توحید در مالکیت اعتباری، توحید در مالکیت
حقیقی دیگه. این درسته با، ولی تو همینی که میگم چرا خدا تو مالکیت اعتباری ما هنوز مالکیت داره میتونه تصرف کنه، چون مالک حقیقی، یعنی چون مالک حقیقیه و مالکیت اعتباری هم یکی از شما مالک حقیقیه. این وسطیه شا دقت کن. خب بله، من نمیگم که چرا اینجا زرده، بگون چون اون سطل آب، چون اون سطل رنگ مثلا قرمزه، نه چون اون سطل رنگ قرمزه و با قرمز میشه زرد درست کرد، با قرمز زرد درست کردن، در اینجا رو زردش کردن. ملکیت حقیقی مستقیم من اگه به من داشت، من مالی که حقیقی میشم، ملکیت حقیقیش خدا به وضعی ها به اولیاش رو عقول کن فایا کن تا عقول کن فایا کن، یعنی اون احاطه قیومیتش را به دیگران داده، به بعضی داده، منتها اونم دوباره میشه بالحقیقه و بالاصاله و بالاصاله و بالعرض. اینا چه دارن؟ بالعرض دارن، او ملکیت حقیقیه اصلیه، ملکیت حقیقی شده داده. خب حالا شاخه هایی از ملکیت حقیقی شاید ضعیف شده، شده به نام اعتباری به همه داره. لازمه یه درجه از وجود
بله. نگیم داده این
فرق حرفه اصطلاحی و فنی با فرق حرف عرفی و لوری همین ما لوری شو گفت. خب رسیدیم به ربوبیت در
تشریع،
یعنی ربوبیت تشریع. ما در نقصان توحید ها میگیم شیش قسم از توحید، توحید افعالیه و از کنم خدمت شما چهار قسمش از توحید افعالی گفتیم. دو قسم آخر توحید افعالی توحید در ربوبیت، که خود توحید در ربوبیت یعنی اداره عالم، تربیت عالم، خودش دو مرحله داره، خود به خود میشه قسم دهم و یازدهم توحید. اولیش ربوبیت در تقنینه، قانون گذاری، یعنی تنها قانون گذار خداست، همون که قرآن صریحا میگه سوره مائده سه تا آیه هم هست با فاصله نزدیک، حالا دو تاش پشت سر همه، یکشم با دو سه تا آیه فاصله، که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم مثلا فاسقون، هم الکافرون، هم الظالمون. این سه تا آیه یعنی کسی بخواد تو لباس ربوبیت تشریعی با خدا مناظره بکنه کافره، ظالمه، فاسقه. و حتی ما به عقیده شیعه انبیا هم همشون مبین احکام الله هم جائر نیستن، جعل قانون فقط به دست خداست. قرآن خدا به پیغمبر فرمود ما تو را فرستادیم ده تو بیان للناس ما نازل علیهم، تو مبینی، جائل ما جعل احکام رو ما میکنیم و معتقدیم که خداوند تو قرآن همه چیز رو به پیغمبر داد و زبان فهمش هم داد، لذا پیغمبر دیگه از اون به بعد بیان میکنه. ائمه هم هاکذا و حتی ما مشاهدم که 100% هاکذا مشاهدم توسط قواعدی که خود اهل بیت و قرآن بهش یاد داده در صدد کشف این هم و هیچ جایی نیاز نمیشه که مجتهد جعل کنه. ممکنه شما بگوید که خب زبان کشف را امام فقط بلده و پیغمبر، پس اگه همه چیز تو قرآن هست امام و پیغمبر که زبانشو بلدن فقط مبینن، اما مجتهد که زبانو کامل بلد نیست لذا یه جایی کم میاره پس باید جهل کنه. اهل سنت به همین نتیجه رسیدن، حالا با قیاس، با استحسان، با مصالح مرسل دیگه آخرش با رأی مجتهد، اینا به ترتیب پیداره درجه یه ارتباطشون به کتاب و سنت ضعیف میشه، قیاس باشه بعدش ضعیفترش ارتباط کم تر با منابع میشه، استحسان بعد میشه تصالح مرسل و بعدم رأی مجتهد. ممکنش کسی در باره مجتهد بگه که نمجتهد مجبور قانون گذار بشه به خاطر که زبان بلد نیست. نه خیر، ما معتقدیم که خداوند درسته زبان بلد نیست، این هر مدعای درستیه ولی نتیجه ای درسته ازش گرفت نشده، چون همونی هم که زبان بلد نیست از لحاظ قواعد اونقدر چند تشو پر کردن که تو بعضی مسائل دو دور سه دور، یعنی دو سه تا خاک رجونین خداوند یه خاک ریز زده جلوی مسائل برای مجتهد که شما گون خاک ریز اول، خاک ریز ادله خاصه، حالا حکم عقل خاص، حکم روایت خاص، این خاک ریز خب بله کسی ادعا نمیکنه که همه این مسائل را میپوشونه، کلن جلوی مسائل را میگیره، نه یه سری مسائل مستحدثه یه هستن که به اون ادله خاصه جوابشون را نمیشه. خاک ریز دوم ادله عامه، ادله عامه اینها معمولاً صدی 99 را میپوشونن، این هم احتیاطاً داریم میگیم که 100% نه، ادله عامه عقلی و نقلی باش میشه یه دور همه مسائل رو جواب داد تحت عموم، ولی خب برای اطمینان بیشتر یه خاک ریزه دیگه قواعده، یه خاک ریزه دیگه اصوله، بعد شما به این خاک ریز آخریه که نگاه کنی 100% پوشش میده کلا. ما یو قال او یمکنه یو قال که این یه مسئله ای باشه دا فقط با این چهار تا دونه اصل بی زبون میشه جواب داد. همین چهار تا احتیاطه برای چون منشأش هستش عقلیه، مناشیش مجراش هست عقلیه. یعنی دیگه هر چی از اون رد شد رد شد به معنی که یا مثل ادله خواسته توش نبود واقعا، یا ادله عامه تطبیق نتونستی بدی، یا قواعد و اصول کم آوردی تو تطبیقش، مشکل داشتی تو فهمش، احتیاط کردی، شبهه داشتی. دیگه تو این حاکم میاد بی شک و شبهه شامله. این خاک ریز آخر دیگه مجتهد تو بعضی مسائل دو سه تا خاک ریز داره که بخواد جوابش بده. هیچ دستش بند نیست. امام فرمودن ما تو اسلام بن‌بست نداریم. فقیه هم گفتن فقیه بن‌بست نداره، هیچگاه به بن‌بست نمیخوره. یعنی همین که لذا مجتهدش هم هیچگاه مجبور نمیشه جهل کنه. این حرف که میزنن که آقا قواعد اسلام مال عربی شطور سواره، یعنی مال 1400 سال پیشه، امروز مطالب جدید شده، امروز مسائل بوده که اصلا امروز به مخیلشنم خطور میکنه. بله موضوعات مسائل بله، ولی احکام مسائل همون هست. روش کشف احکام موضوعات جدید را خوب اهل بیت یاد دادن. لذا هیچ مسئله ای فرض هم نداره که ایجاد بشود و حکمش را من که معتقدم دو سلایه، دو سه تا حکم. هرچند با وجود اون اول یه نوبت به دوم و سومی میرسه، ولی همون مسئله این هست، این هم هست، این هم هست. خیال راحت. سه تا دپو براش مسئله هم بار شده، حکم هم بار شده داره. ببین اوغلا اگه عاقل باشن، یعنی به مهم اوغلا راست میگی یه سر قواعده، ولی مهم اینه که اولا اونها را شهر بعضیش تایید کرده، بعضیش را بدل برش گذاشته، بهترش را گذاشته، و ما اونا نمیتونیم با وجود این اونا نمیتونیم به شهر نسبت بدیم. به علاوه اینجا حالا خود اینکه یه حرف اوغلا بزنن در معیار ما دسته که چی تو تشخیص بده این حرف حرف اوغلایی به ما هم اوغلاست یا حرف اوغلایی به ما هم یه چیزی دیگه است که قابل اعتنا نیست. درسته که اوغلا همینه داشتن، ولی این از این همونقدر درسته که ما بخوایم ادعا بکنیم کل دین بر اساس عقل. این جمله هم درسته، ولی حالا اون که بیاد زنگونه رو ببنده ده باید پیدا کرد که کل دین بر اساس عقله. حالا بیا تطبیق بدم اینا انبیا باید بیان بگن یا بیان بشر بدن. ما عرضمون نیست که اومدن و یاد دادن، که فقیه برای این که با ضرس قاطع بتونه استناد بره. اینه شما اگه اصول عملیه تو دین حجت نبود، ممکنه شما اصول عملیه همین آره از اوغلا هم به دست می آورد، چنانچه تمامش یه دلیل عقل هم دارن دیگه، همه احتیاط دلیل عقل داره، همه استصاب دلیل عقل داره، پس عقل هم به اینا رسید. ولی آیا مناشیش هم همینجوری میشد؟ یعنی مجرای استصحابی که اوغلا دارندم دقیقا همین مجرای است شارع داره، یا شارع تو مجاریش دست برده؟ قشنگ اینجا میگم، اینجا میگم عقل اینا میگه، ولی شارع گفته نه، شارع گفته نه اینجا باید احتیاط کنی، یا این عقل میگه احتیاط، شارع گفته نه آزاد باش، اینجا من برات بد میدم. نمیشد استناد بدیم بدی، ولی حالا میشه. الان میگم که اون چیزی که باش بشه جواب مسائل را داد و بعد بتونی مستند به شرع بکنی، بگو این حکم خداست، مشتهد دستش کاسته نیست، بن‌بست نداره. غرضمون هم از این بود که نمیخواستیم بگیم اوغلا اینا را ندارن، میخواستیم بگیم که پس مشتهد لازم نیست قانون گذار باشه. ولی خب حالا اگر که خدا این قانون رو نداشت اوغلا توش میموندن یا نه، خب اوغلا به ما هم اوغلا نه توش نمیمونن، نهایتش یه جا میرسن احتیاط میکنن. ولی خب شاید گفت اینجا من حاضرم برای عبدو نمیم. خب آره. ولی اونی که اون تشریعی که شیعه معتقدن و مشهوری شیعه هم معتقدن، یعنی ما همین جور عقیده داریم که یه سر احکام رو پیغمبر جعل کرده، با اون تشریع رفتی به این مبین بودن حالا نداره، چون همون جعلش هم بر اساس اذنیه که خداوند بهش داده از بابه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، از بابه که مشیت این شده مشیت خدا، یعنی به اون مرحله از وجود رسیده که جز مشیت خدا را مشیت نمی کنه، از این باب خدا بهش گفته، یعنی چون میدونه حرفی تو حرفی منه، گفته خود تو بود. این به معنی این جعل مستقل نیست، امکان جعل از طرف او براش قرار داده شده. مثلا اون منافات با این عرض ما نداره که اینها مبینه، حتی اگه قائل به جعلشون هم باشیم مبینه. خب خلاصه آقا، حکومت مردم، هر حکومتی کلن حکومت غیر خدا هم مثل حکومت خدا، ولی محالفا غیر خداش کاره، حکومت غیر خدا مستلزم قانونگذاری غیر خداست. قانونگذاری غیر خدا شرک، ظلم، کفره، یعنی منافات با توحید ربوبی داره، توحید در تشریع داره. پس حکومت غیر خدا منافات با توحید در تشریع داره. شو؟ این ربوبیت در قانون تقنین، یک شعبه از ربوبیت تشریعی، ربوبیت در تقنین. شعبه دوم ربوبیت در اجرا، در حکومت، همین امانه. جهل قانون
مجلس،
حالا مجلسی به اعتباری برد نمی کنه دیگه. بله به زمان میگویم که توحید در قانون گذاری، فقط خدا حق قانون گذاری داری. اگه مجلس، اگه مجتهد، اگه حتی پیغمبر، اینا مبین، یعنی حکم خدا میرن میفهم خدا گذاشته داری، اینا به دست بیار کشف. یکی از شعبه های توحید اینه که شما معتقد باشی در امر قانون گذاری فقط یک مصدر، یک مرجع بیشتر وجود نداره و اون خداست. و اگر چون حکومت ها مجبورن قانون داشته باشن، جز الهیم فکشونه، لازمه الهیم فکشونه، حکومت غیر خدا مجبور قانون گذاشته، قانون بگذاره دیگه. و اگر بگوی غیر خدا، پس الزامی دارن که به قوانین خدا عمل بکنه نداره، پس مجبور قانون غیر خدا بذاره. قانون غیر خدا شرکه، منافات با توحید داره. به زمان گم حکومت مردم بر مردم، منافات با جواب این فرمایشه دیروز عرض کردیم، فکر کنم نبوده، یکی بگه چی میگن اقلا گوش کنین نوار من دو خدا. خب حالا یکی جواب بزرگواره بده از دیروز، یکی شب بگونم
یکی میگه
پس به اونها که جوابش بازه. خب و برای اونایی که معتقدن حکومت انتخابی نصب شده، خدا از نشه داده، چی گفتیم؟
فهمیدید که اون اموالی که از خداست دلیل میخوام که بشه تو حکومت؟
نه اموال نه، از این لحاظ از این لحاظ گفتیم اگر واقعا دلیل شرعی داشته باشیم برای این که حکومت انتخاباتی درسته، خیلی اشکالات وارد میاد. دیرو گفتم همش، ولی نه انگار فکر شو بکنین بر همیشه هم نیست، بعضی هاش هنوز وارده، به خدای را نمیگیریم، یعنی باید برای این را یه فکری بکنیم. مثلا رضایت اقلیت مشکلی است که هنوز واقعیه. اگر ادله بیان بگن حکومت به رضایت مردم واگذار شده، حق مردمه، مگر که ادله بگن حق اکثریت مردمه، یعنی کاملا خداوند حق از اقلیت سلب کنه. ولی اگه بگن حق مردمه، چنانچه قائلین به حکومت انتخابی میگن حق مردمه، نمیگن حق اکثریت، و بنا به اضطرار میرسن به اکثریت، چون مردم تمامانی میشه جمع کرد، پس اکثریت. اگر ادله حکومت انتخابی هم از باب حق مردم بودن بیاد دوباره این سوال عملیات بشه. خب آخه حق مردم ادله میگه حق همه مردم، تو چرا داری تبدیلش میکنی به حق بعضی از مردم؟ بعد حق اون اقلیت چی کارش میکنی؟ همون جا تو همون حکومت مردم بر مردم اگه بتونیم یه کاری کنیم که بله اما حکومت بر مردم مردم بر مردم درست، ولی این اشکال نداره، اما حکومت انتصابی این اشکال نداره. خب آخرش میگن سراغ این که این اشکال نداره. لذا فکر کنید اشکال ها را، عمده این اشکال ها اگر دلیل شرعی بر حکومت انتخابی داشته باشی معمولا وارد. خب ربوبیت در حکومت، بله یه دقیقه رو بذارید تکنم بگیم که فرق دیگه چیز نشه. ربوبیت در حکومت یعنی ربوبیت در اجرای قانون. اینم قرآن خیلی تاکید داره که اینم مخصوص خداست. ان الحکم الا لله فالله هو الولی، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. این مالک الملک و له ملک و اینها، حالا اگه ملکی تکوینیش اونها رو چه کاری نداریم. انما ولیکم الله، اینا معمولا یا اطلاق داره شامل هر دو نوع مالکیت میشه، یعنی مالکیت اعتباری و حقیقی هر دو، یا اینکه مخصوصه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، این دیگه مخصوصه اینه. خلاصه و حکومت انتخابی با این نوع از حکومت هم، این نوع از توحید هم منافات داره، چون شما دارید میگوی که حاکم مردم و مردم انتخاب میکنن نه خدا، در که خدا میگه تو هم ده حاکمیت، فقط من یگانه هم، فقط من محورم، تو داری یک کنار خدا میگذاری میشه شرک. بالاخره از این 11 قسم این دو قسم آخریش محل استدلال ماست که اصلی اشکالی بود که حکومت مردم بر مردم منافات با توحید دارد. و چه توحیدی؟ توحید افعالی. کدوم شعبش؟ توحید در تشریع. کدوم شعبه تشریع؟ هر دو تاش، هم قانون گذاری هم حکومت. میشدم یه چیز دیگه بگم، این دیگه حالا من شروع نگفتم، شما بگید که ربوبیت تشریعی به جای دو قسم چهار قسمه، یعنی تقنین و اجرا هست، اطاعت و قضا هم بهش اضافه کنید که بگوی توحید افعالی در قسم ربوبیت تشریعیش، یکی توحید در تقنینه، یکی توحید در اجرای حکومت، یکی توحید در اطاعت، یکی هم توحید در قضاوت. حق قضاوت هم فقط حق انسان که ما قبلا اینا داشتیم. اگه اینا بگید اقسام توحید میشه به جای 11 قسم میشه 13 قسم و منافات حکومت مردم بر مردم به جای 2 قسم میشه با 4 قسم، چون واقعا اطاعت و قضاوت هم لازمه حکومت هاست و یک کسی بگه چیم فردا انشالله آخرین ایراد ایراده 11
قسم. یه سوال اینه که اصلا توحید
عبادت
چی؟ اون کرنشه. ببین ما دو نوع کرنش داریم، دو نوع اطاعت داریم، یه نوع اطاعت عبادتی، یه نوع اطاعت غیر عبادتی. این قسم 13 هم اینه میگه اطاعت های غیر کرنش عبادتی. ببینید اطاعت عبادتی یعنی اطاعت که بنده از مولاش میکنه، ولی اطاعت غیر عبادتی یه عبد از یه عبد دیگه یه دست میگه برو یه نوع آب برام بیار، این چه عبادتش نیست، پرستشش نیست. اون به توی در عبادت پرستش ها گفت، این مطلق اطاعت ها که آقا بگید اینجا جاد از اینجا در سمت چپش برید، اونجا پارک نکنید، اونجا مثلا پارکینگ باشه، اینها مثلا الله علیه محمد اللهم صل علی محمد
و آل محمد.
نه مستحب باید موحد باشه، مشرک باشه طوری نه، فقط مکروه. توحید
اخلاقی جزء مراتب بالای توحید، توحیدی که تو فقه
ملاشه توحید اخلاقی نیست که الله اینجوری بگیشی همه برای نمیم. جواب این اشکال لکی من رو بزنین و قبول میکنم بگه میشه توحید رو مستحبه.
توحید اخلاقی از اون مراتبی که از هستش نمیرسی
توی دنیا. خب ببینید مردم میتونه یه چیزی واجبه ولی چون عقل مردم نمیرسه ازشون نمیخوان، این یه حرفه.